بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و منها تعدد المتعاقدین لأن الناس مختص به صورت تعدد و لأن هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس. خاطر مبارک دوستان باشه، ما بعد از اینکه 4 شرط برای خيار تأخیر شمردیم، این بحث رو مطرح کردیم که بعضی از شروط غیر از اون 4 شرط وجود داره که برخی قائل هستن برخی هم قائل نیستن. انگار تو این شروط سگانه ای که بعد از اون 4 شرط اصلی مرحوم شیخ محل بحث قرار میده، خود مرحوم شیخ خیلی اعتقادی به این شروط نداره. از اون 3 تا شرط 1 شرط رو بحث کردیم. شرط دوم تعدد متعاقدین است، یعنی اگر بایع میخواد خیار شرط داشته باشه، باید عاقد از طرف عرض کنم بایع در واقع موجب این معامله بیع با قابل 2 نفر باشن، متعدد باشن. معناش این است که اگر موجب و قابل یکی باشد، یعنی یکی از طرف بایع و مشتری هر دو این عقد رو بخونه، در این صورت دیگه خیار تأخیر وجود نداره. حالا چرا؟ کسانی که این شرط رو مطرح کردن 2 تا دلیل آوردن. دلیل اول این است که ظاهر نصوص این است که اختصاص به صورت تعدد داره. دوستان بزرگوار، نصوص رو ما از ابتداء خیار تأخیر خوندیم. کجای نصوص ظاهرش این است که باید متعاقدین متعدد باشن؟ من اگر بخوام اشاره کنم به برخی از اون روایاتی که این مطلب ازش در میاد، یکی از اون روایات روایت علی ابن یقطین است، اولین روایت از اون 4 تا روایت، صفحه 218. اونجا یادتون باشه صحبت سر این بود، میگفت العجل بینهما 3 ایام فان قبض بیعه و الا فلا بیع بینهما. ببینید این زمین های تسنیه نشان از این است که روایت 2 نفر رو تصویر کرده، میگه اون مهلتی که بین این 2 نفر وجود داره 3 روزه، اگر مبیع قبض شد که هیچی و الا بین این 2 نفر بیعی وجود نداره. این نشان از این است که متعاقدین باید متعدد باشن. این دلیل اول این آقایون. دلیل دوم دوستان اینه، ما بر اساس اون شرط اول از این 3 تا شرط عرض کردیم که با وجود خیار دیگر خیار تأخیر وجود نداره. حالا اگر اون شرط اول رو پذیرفتیم، بر فرض پذیرش اون شرط اول، ایشون میفرماد طبیعتاً باید بگیم خیار تأخیر بعد از خیار مجلس ثابت میشه. یعنی باید عرض کنم خدمت شما تفرق از مجلس اتفاق بیفته، خیار تأخیر منتفی بشود، بعد که خیار تأخیر خیار مجلس، بعد از اینکه خیار مجلس منتفی شد اون وقت خیار تأخیر بیاد، یعنی اون 3 روز مهلت رو بعدش بدیم و بعدش هم خیار تأخیر بیاد. خب اگر کسی گفت خیار تأخیر مال بعد از خیار مجلسه، از شما سوال میکنم وقتی متعاقدین 1 نفر باشن، مجلس هیچ وقت به هم میخوره یا نمیخوره؟ دیگه بایع و مشتری یکی از دیگه، چجوری از هم دیگه جدا بشن؟ این خیار مجلس انگار همیشه و مدام وجود داره و مادام که خیار دیگری غیر از خیار تأخیر وجود داره، طبیعتاً باید شما بگید خیار تأخیر دیگه وجود نداره. این هم دلیل دومی که این آقایون آوردن. مرحوم شیخ انصاری، خب عرض کردم این شرایط رو طبیعتاً چون قبول نداره باید پاسخ بده به این ادله. ایشون میفرماید اولاً منات وجود خیار تأخیر عدم اقباض و قبضه، یعنی اگر قبض و اقباضی بین بایع و مشتری اتفاق نیفتاده باشه خیار تأخیر هست. خب حالا اگر این متعاقدین از طرف دو تا مالک، این متعاقدین که شما میگید یک نفره، این یک نفری که از طرف دو نفر مالک عرض کنم وکیل شده برای خوندن عقد، بهش گفتن آقا تو عقد رو بخون، اما قبض و اقباض رو کی انجام میده؟ خودمون انجام میدیم. خب اگر این طور باشه مالکین دو نفرن، متعاقدینمون متحد یک نفره، اما قبض و اقباض رو کی باید انجام بده؟ خود مالکین. لذا اگر این یک نفر عقد رو از هر دو طرف خون اما بین دو تا مالک قبض و اقباض انجام نشد، بازم تصویر خیار تأخیر امکان پذیره. یعنی چون مالکین دو تا مالک بایع و مشتری اصلی که عقد رو به وکالت سپردن به یک نفر دیگری، خودشون قبض و اقباض نکردن، بعد از 3 روز خیار تأخیر اونجا وجود داره. ولذا می تواند متعاقدین متحد باشن، متعدد نباشن، در این حال بگید خیار تأخیر وجود داشته باشه. پس این شرط درستی نیست. این جواب اون دلیل اول این آقایون. دلیل دومم که شما فرمودید خیار مجلس، ایشون میفرماد ما سابقا در بحث خیار مجلس، اگر شب بخواید مطالعه کنید و مراجعه کنید صفحه 28 و 29 همین جلدی که الان توش هستیم، اونجا ایشون میفرماد ما عرض کردیم که خیار مجلس برای وکیل در مجرد عقد اصلا ثابت نیست. این متعاقدینی که شما میگید اگر وکالت دارن در مجرد خواندن صیغه، صرف این که صیغه رو بخونن، اینا اصلا خیار مجلس ندارن. اگه دو نفرم باشن چه تفرق حاصل بشود چه تفرق حاصل نشود، اینا اصلا برای این دو نفری که متعاقدن صرفا مهم نیست. لذا با فرض این که متعاقدین وکیل در مجرد صیغه باشن، اصلا خیار مجلسی برای اینها وجود نداره تا شما بخوای بگی مانع از خیار تأخیره، که بعد بگی این خیار مجلس چون همیشه وجود داره، چون اتحاد وجود داره، پس خیار تأخیر نیست. این استدلالم طبیعتاً استدلال درستی نیست. ضمن این که دوستان خیار مجلس قابلیت اسقاط داره. حالا فرض شما بکنید که متعاقدین اگر خیار مجلس هم داشته باشن، ممکنه همون توی عقد چیکار کرده باشن؟ خیار مجلس رو اسقاطش کرده باشن. اگر شرط اسقاط کرده باشن، خیار مجلسی وجود ندارد که بخواهد مانع از خیار تأخیر باشه. پس باز این شرط تعدد متعاقدین اینجا معنا نداره. بله، فقط در یک صورت این حرف درسته، اونم نه به بیانی که شما گفتید بلکه به یک بیان دیگری. حالا اون صورت چیه؟ اون صورت جاییست که عاقد از جانب هر دو طرف بایعه و مشتری مثلا ولی هر دو باشه، نه وکیل صرفا در خواندن عقد. یه پدریست دو تا بچه صغیر داره، یه بچه صغیرش مثلا دختر بچه است، یه بچه صغیرش مثلا پسر بچه است. این بچه صغیرش که دختر بچه است مثلا یه مغازه داره، اون بچه دیگرش که مثلا عرض کنم پسر بچه است، حالا یه اساسایی که به درد مثلا دختر میخوره داره، این صلاح میدونه این دو جنس رو با هم چیکار کنه؟ معامله کنه. از طرف دو تا بچه خودش ولایت داره، بر دو تا بچهش میگه مغازه به درد این دختر بچه نمیخوره، به درد این پسر بچه میخوره. از اون طرف هم مثلا این اساسی ها رو فرض کنید جهازیه، این به درد دختر میخوره، به درد پسر بچه نمیخوره. میخواد چیکار کنه؟ میخواد این دو تا رو به هم دیگه معامله کنه. اگر ولی هر دو نفر باشه یک کسی و بخواد از طرف این دو نفر یه معامله انجام بده، در این صورت خیار تأخیر وجود نداره. اینجا رو قبول داریم. چرا؟ چون شرط اول و دوم از اون 4 شرطی که سابقا مطرح کردیم اینجا وجود نداره. یادتون باشه میگفتیم یکی از شرایط این است که مبیع و ثمن قبض و اقباض نشده باشه. خب اینجا ثمن دست این ولیه، بگید مثمنم دست خود این ولیه، دیگه لازم نیست که دست به دست کنه، که انگار همین که معامله رو انجام داد خود به خود قبض انجام شده. اینجا خیار تأخیر وجود نداره، اما از باب این که اون دوتا شرط وجود نداره، نه از باب این که تعدد شرطه. اتحاد مشکلی رو اینجا حل نمیکنه. تعدد اینجا مشکلی رو حل نمیکنه، کار به تعدد و اتحاد نداریم. مشکل این است که اون شرط اول و دوم وجود نداره، بر این اساس اینجا خیار و تأخیر وجود نداره و باز این ربطی به تعدد نداره. اینا رو بخونیم تا برسیم به عرض کنم خدمت شما شرط بعدی. نگاه کنید، و منها تعدد المتعاقدین. این متعاقدینی که میگیم دوستان یعنی دو نفری که عقد رو میخونن ها، یعنی ممکنه صرفا وکیل باشن در این که عقد رو بخونن. دقت میکنید؟ مثل ولی و اینا رو فعلا ما فرض نمیکنیم، الا اون آخر که یک به عنوان یک عرض کنم مثالی اون ولی رو میاره. دو نفر وکالت دارن در خواندن عقد، اما مالک ثمن مالک مثمن دو نفر دیگن. خب اینجا اگر این متعاقدین متعدد باشن جای خیار تأخیر هست، اما انگار میخواد بگه اگر متعاقدین متحد باشن یک نفر از طرف هر دو نفر بخواد عقد بخونه اینجا دیگه خیار تأخیر نیست. میگیم چرا؟ میگه اولا لأن النص مختص به صورت تعدد، چون روایات ما اختصاص داره به صورت تعدد. روایات فرمود العجل بینهما ثلاثه ایام فان قبض بیعه و الا فلا بیع بینهما. اینا نشان از این است که تعدد مفروض در روایات. ثانیا ولان هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس. دوستان بزرگوار، این که ایشون میگه این خيار ثبت بعد از خيار مجلس، بر فرض این است که ما شرط قبلی رو بپذیریم، با اون فرض داره میگه. و خیار المجلس باقن مع اتحاد العاقد، اگر عاقد از هر دو طرف یک نفر باشه که مجلس هیچ وقت به هم نمیخوره که. این عنوان بایع بودن و عنوان مشتری بودن رو که نمیتونه از هم دیگه جدا کنه، چون یه نفره. وقتی یه نفره دیگه در واقع تفرق از مجلس معنا نداره، الا مع اسقاطی، مگر اینکه خیار مجلس رو چکار کنن؟ اسقاط کنن. که البته این الا مع اسقاطه ای جوابی است که خودش داره به خودش انگار میده. خب وقتی میشه اسقاطش کرد، پس معلوم میشه تعدد مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه دیگه. وفیه مرحوم شیخ انصاری میفرماد در این عرض کنم شرط دوم این اشکال هست که اولا ان المنات عدم الاقباض والقبض. منات این است که قبض و اقباض انجام نشود. یعنی این منات که میگه، یعنی منات در وجود خیار تأخیر، اگر بخواد خیار تأخیر وجود داشته باشه، منات و ملاک و میزانش عدم اقباض و قبضه. ولا اشکال فی تصورهی، ضمیر تصورهی رو کسی میزنید آقا جون؟ همین عدم اقباض و قبض. اشکالی وجود نداره که ما این عدم اقباض و قبض رو تصور بکنیم من المالکین مع اتحاد العاقد من قبل همان. یعنی فرض بکنید یه نفر عاقد از هر دو مالک وکالت داره، عقد رو میخونه، اما قبض و اقباض به عهده خود مالک این است که انجام نشده. خب وقتی انجام نشد خیار تأخیر میاد دیگه. پس میتواند عاقد متحد باشد، خیار تأخیر هم وجود داشته باشه. چرا شما شرط میکنید تعدد متعاقدین رو؟ این اشکال در واقع به اون دلیل اول. و اما اون دلیل دومی که این آقایون آوردن، و اما خیار المجلس، فقط عرفته. کجا عرفته؟ صفحه 28 و 29 همین جلد پنجم. اونجا دانستی انه غیر ثابت للوکیل فی مجرد العقد. و کسی که وکالت در مجرد عقد داره، این آقا اصلا خیار مجلس نداره که شما بخوای بگی خیار مجلس مانع می شود از خیار تأخیر. تازه و علی تقدیرهی، بر فرض که خیار مجلس هم وجود داشته باشه، خود شما جواب خود تو دادی، فیمکن اسقاطه او اشتراط عدمه. ممکن است ما خیار تأخیر، خیار مجلس رو بعد از به وجود آمدن اسقاطش کنیم، یا از ابتدا شرط عدمش بکنیم که از ابتدا به وجود نیاد. اسقاط با اشتراط عدم آقا این چه فرقی میکنه؟ اسقاط مال وقتی است که خیار اومده ما ساقطش میکنیم. اشتراط عدم یعنی تو خود عقد میگیم این نباشه که از اول متولد نشه. نعم لو کان العاقد ولیا بیدهی علی عوضان. اگر عاقد مثلا پدری باشد که ولایت داره بر دو تا مالک، دو تا فرزند صغیر خودش مثلا، که عوضان در دست خودشه، یعنی هم ثمن هم مثمن دست خودشه، اینجا اگر معامله کنه نسبت به این دوتا عوضی که دست خودشه، لم یتحقق از شرطان الاولان. دوتا شرط اولی که سابقا تو اون چهار تا شرط ما گفتیم چی بود؟ یک، عرض کنم قبض مبی. دو، قبض سمن، تمام سمن. حالا قبض مبی توسط آقای مشتری، قبض سمن توسط آقای بایعنی عدم الاقباض والقبض. اگر قبض و اقباض نشده باشد خیار تأخیر وجود داره. خب اینجا وقتی دوتا عوض دست یک نفر خودشم ولایت داره، قبض و اقباض خود به خود انجام شده دیگه، لازم نیست جیب به جیب کنه و دست به دست کنه و حتما یه حرفی بزنه این وسط، خودش قبض و اقباض انجام شده خود به خود. البته این از چه باب خیار تأخیر نیست؟ از باب اینکه اون دوتا شرط وجود نداره. و لیس ذلک من جهت اشتراط التعدد، باز عدم وجود خیار کمکم کنید از جهت اشتراط تعدد که شما گفتی نیست، از باب این است که شرط اول و دوم وجود نداره. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. بریم سراغ شرط سوم و آخرین شرط. دوستان بزرگوار، یکی از شرایطی که مطرح شده این است که مبیعی که داره معامله میشه، برای اینکه خیار تأخیر میخوام بگیم تو اون معامله وجود داره، اون مبیع جاریه نباشد بلکه مطلق حیوان نباشد. چه جاریه چه غیر جاریه؟ جاریه نباشد بلکه مطلق حیوان نباشد. حالا میگم چرا میگیم بلکه مطلق حیوان نباشد. من یه گزارش ابتدا عرض کنم، مرحوم شیخ گزارش داده، این گزارش رو بگم حرفای دیگران چیه. ببینید مرحوم صدوق در کتاب مقنع فرموده اگر مشتری جاریه ای بخرد، مشتری بیاد یه جاریه و کنیزی رو بخره، بگه آقا من میرم سمنشو میارم، ایشون فرموده اگر سمن رو تا یک ماه عبرد صدها و نعمت، اما اگر یک ماه گذشت تا یک ماه نیاورد فلا بیع له. همون حرفی که آقایون تو خیار تأخیر با مهلت سه روزه میزدن، ایشون نسبت به جاریه یک ماه گفته. خب این وقتی یک ماه شد دیگه طبیعتا یا باید بگیم این خیار تأخیر کلن نیست، یا اگر اسمش هم بذاریم خیار تأخیر، اون خیار تأخیری که ما تا حالا در موردش بحث میکردیم اون نیست. دقت میکنید؟ یه ویژگی خاص خودشو داره، درست شد؟ پس یکی از شرایط این است که جاریه نباشه، چون جاریه باشه متفاوته. حالا عرض کنم متفاوته، یا اصلا خیار تأخیر اسمشو نباید بگذاریم، یا اگر خیار تأخیرم میگذاریم اون وضعیت سابق رو نداره، اون خیار تأخیر نیست. خب این یک گزارش. مرحوم علامه در مختلف، ظاهر فرمایشش این است که عرض کنم مخالفت با حکم مشهور رو نسبت داده به صدوق در مطلق حیوان. گفته این که مشهور فرمودن سه روز مشتری مهلت داره و صدوق میگه یک ماه، این فقط مال جاریه نیست، تو مطلق حیوانه. اینه که من عرض کردم از ابتدا مبیع جاریه نباشد یا مطلق حیوان. این مطلق حیوان حرفیست که علامه به صدوق نسبت داده. خب این گزارش. حالا دلیل، دلیلمون چیه دوستان؟ ریشه این فرمایش مرحوم صدوق یک روایتیست از علی ابن یقطین. این روایت غیر از اون روایت علی ابن یقطین سابقه ها، اون روایت اول، روایتی داریم علی ابن یقطین در مورد مردی که یه جاریه‌ای میخره میگه میرم سمنشو میارم. امام تو اون روایت میفرمان ان جاء فی ما بینه و بین شهرن. ببینید چه عبارت روایت، ان جاء فی ما بینه و بین شهرن و الا فلا بیع له. این همون روایتی که من جلسه گذشته احاله کردم، گفتم میاد روایتش یادتون باشه. همین حرفو از صدوق ایشون صفحه 229 پایین صفحه نقل فرمود. علایالین این روایت داره. مرحوم شیخ انصاری در نقد این شرط سوم میفرماید این روایت رو ما نمیتونیم دلیل قرار بدیم برای فرمایش مرحوم صدوق. چرا؟ چون محتمل است. ببینید چجوری دوستان من مطلب رو بیان میکنم. محتمل است که مفروض روایت، دقت کنید چه عرض میکنم، مفروض روایت اقباض جاریه باشه. یعنی احتمال داره صورت مسئله‌ای که تو این روایت مطرح شده این باشه که این آقای مشتری جاریه رو خریده، جاریه رو هم تحویل گرفته، جاریه رو تحویل گرفته با خودش برده، گفت من میرم ثمنش رو میارم. اینجا امام فرمودن چی؟ امام فرمودن تا یک ماه اگر ثمن رو آورد آورد و الا فلا بیع له. البته دوستان ما تو روایت نداریم که آقای با عرض کنم بایع جاریه رو تحویل مشتری داده یا مشتری تحویل گرفته، تو روایت اینو نداریم، ما حملش میکنیم. دقت میکنید؟ چرا؟ چون با روایات دیگرمون جور در نمیاد. آخر روایت دیگه میگه 3 روز، این روایت میگه 1 ماه. یا باید اینجوری مشکل رو حل بکنیم، بعدم دیگه خیار تأخیر نیستا. خیار چیه؟ خیار مثلا تخلف شرطه. یعنی این بابا گفته بود آقا من جاریه رو تحویل میگیرم، برمیدارم میبرم، تا 1 ماه پولشو بهت میدم. بعد تا 1 ماه پولشو نداد، تخلف شرط کرد. باید فرض شرط هم بکنیم که همچی شرطی اتفاق افتاده. تخلف شرط کنه وقت میشه خیار تخلف شرط. طبیعتاً دوستان اگر ما اینجوری روایت رو توجیه کردیم دیگه هیچ ربطی به بحث خیار تأخیر نداره. گرچه دوستان عرض کردم این حرفی که ما میزنیم تو روایت نیست که این آقا مبیع رو تحویل گرفت یا شرط کرد که تا 1 ماه ثمن رو بیاره، اینا نیست. اما حملش میکنیم به اینکه تعارضی با اون روایات دیگر ما نداشته باشه. احتمالم داره ما بگیم این 1 ماهی که امام فرمودن حمله بر استحباب کنیم، بگیم تا 3 روز، بعد از 3 روز در واقع این آقا خیار تأخیر پیدا میکنه. اما خوبه که زود فشنگی و خلاصه عرض کنم چکشی زود خیارش رو اعمال نکنه، یه ذره صبر کنه، شاید بالاخره طرف مشکلی براش پیش اومده، گرفتار شده، تا 1 ماه صبر کنه. اون 3 روز به بعدش خیار داره، اما استحباب دارد که تا 1 ماه خیارش رو اعمال نکنه. ایشون میفرماید این روایت با عمل معظم فقها و با اطلاق روایات دیگر که مهلت رو 3 روز قرار دادن جور در نمیاد، نه با عمل فقها جور در میاد، نه با اطلاق روایات دیگر جور در میاد. لذا ما باید یه جور توجیهش کنیم. حالا یا توجیه به این است که حمله بر استحباب بشه یا اون توجیه اول. این جوابی است که دوستان جناب عرض کنم شیخ انصاری اینجا به این آقا میده. البته دوستان حمله بر استحباب سخته. ای گفتی چرا سخته؟ آباریکلا آخر روایت میگه و الا فلا بیع له. این و الا فلا بیع له یعنی قبلش بیع براش هست، بعدش بیع براش نیست. این با استحباب جور در نمیاد که این اشکالیست که مرحوم ایروانی هم اینجا داره، به نظر میرسه اشکال درستی هم هست. خب این دوستان تا اینجا نگاه کنید عبارت رو. و منها الا یکون المبیع حیوانا او خصوص الجاریه. ببینید این عبارت رو من چجوری از خارج براتون عرض کردم. گفتیم شرط این است که مبیع جاریه نباشد بلکه مطلق حیوان نباشه. ایشون گفته الا یکون المبیع حیوانا، مبیع حیوان نباشه، یا اگر کل حیوان رو نگفتیم او خصوص الجاریه، یعنی جاریه نباشه. حالا گاو و گوسفند هست اون اشکال نداره، اما جاریه نباشه. این بر اساس این است که اون عرض کنم اختلافی که مطرح شد که صدوق یه جور گفته مختلف به صدوق یه جور دیگه نسبت میده که الان عرض میکنیم، این بر اساس اونه. حالا اول اون عرض کنم خدمت شما گزارش رو براتون بخونم. فان المحکی عن الصدوق فی المقنع، اون چه حکایت شده از مرحوم صدوق در کتاب مقنع، انه اذا اشترى جاریه، اگر مشتری جاریه رو بخره، فقال اجیئک بالثمن، بگه من ثمنشو برات میارم، فان جاء بالثمن فيما بینه و بین شهر و الا فلا بیع له. ببینید دوستان حالا روایتش هم بعدن تو 2-3 سطر دیگه میخونیم. قدما دوستان برخیشون حساس بودن، خیلی وقتا فتاواشون رو به لفظ روایات می آوردن، یعنی این لفظ روایات رو به عنوان فتواشون ذکر می کردن. الان این عبارت تقریبا همون عبارتی است که تو متن روایت اومده، این فرمایش صدوق. و ظاهر المختلف، ظاهر فرمایش مرحوم علامه در مختلف، نسبت الخلاف الى الصدوق فی مطلق الحیوان، این نسبت الخلاف دوستان یعنی مخالفت با حکم مشهور، یعنی این که صدوق مخالفت با حکم مشهور کرده، چون مشهور دوستان میگن مهلت 3 روزه، صدوق میگه مهلت 1 ماهه، این مخالفتی که کرده ها، این مخالفت رو نسبت داده الی صدوق فی مطلق الحیوان، گفته ایشون تو مطلق حیوان 1 ماه مهلت داده و مخالفت کرده با مشهور. مشهور 3 روز مهلت دادن اما ایشون 1 ماه. خب این دوستان گزارش. مستند چیه؟ میگه ول مستند و فیه، مستند در این شرط عرض کنم سوم، یا بفرمایید مستند قول مرحوم صدوق، روایت ابن یقطین ان رجل اشترا جاریه فقال، ببینید اجی او که بستمن تو عبارت صدوق بود، فقال عرض کنم این انجا فی ما بینه و بین شهرن و الا فلا بیع له، این عبارت صدوقه که صدوق در واقع از همین روایت گرفته، میگه مشتری گفت من سمن رو میارم، بعد امام فرمود اگر عرض کنم تا 1 ماه اون رو آورد، سمن رو آورد که آورد، و الا فلا بیع له. ولا دلالت فیها علی صورت عدم اقباض الجاریه، دلالتی این اشکال و نقد جناب شیخ انصاریست به این شرط سوم. ایشون میفرماید دلالتی وجود نداره در این روایت بر صورت عدم اقباض جاریه، یعنی تو این روایت ما نداریم که این جاریه رو قبض نکرده. ولا قرینت علی حملها علیها، قرینه ایم بر حمل روایت بر این صورت عدم اقباض جاریه وجود نداره، علیها ضمیرش رو بزنید به این صورت، قرینه ایم نداره. ولذا فیحتمل الحمل علی اشتراط المجیء بالثمن الی شهرن فی متن العقد. ببینید دوستان این فیحتمل نمیخواد بگه اون احتمالی که ما میدیم تو متن روایت هست، نه، احتمال داره ما حمل بکنیم این روایت رو بر این که شرط شده از آوردن ثمن تا 1 ماه در متن عقد. یعنی تو متن عقد آقای بایه به مشتری گفته آقا من به این شرط جاریه رو به تو میفروشم، بگید که تا 1 ماه اینو بیاری، ثمن رو بیاری، و این جاریه رو هم تحویلش داده، اقباض هم صورت گرفته، این آقا شرط کرده ثمن رو تا 1 ماه بیاری، فیثبت الخیار عند تخلف الشرط، ثابت می شود خیار هنگام تخلف شرط. یعنی این آقا وقتی تا 1 ماه نیاورد تخلف شرط کرده، تخلف شرط که کرد اون وقت خیار ثابت میشه. این یک احتمال. و یحتمل الحمل علی استحباب صبر البائع و عدم فسخه الی شهرین، احتمال هم داره ما روایت رو حمل بکنیم بر این که مستحب است آقای بایه صبر بکنه و فسخ نکنه تا 1 ماه، یعنی تا 3 روز رو که باید صبر کنه، بعد از 3 روز تا 1 ماه مستحب صبر کنه، دیگه بعدش استحباب هم نداره، دیگه میتونه معامله رو فسخش بکنه. و کیفکان، دوستان بزرگوار دقت کنید، این دوتا احتمالی که ما دادیم نمیخوایم بگیم تو روایت قرینه ای برش وجود داره، به واسطه این که علما به این عمل نکردن، به همون مهلت 3 روز عمل کردن، به خاطر اینکه روایات دیگرمون مطلقه، ما این روایت رو میخوایم توجیهش کنیم، این توجیه فقط. و کیفکان فر روایه مخالفتون لعمل المعظم، با عمل معظم فقها مخالف است، فلا بد من حملها علی بعض الوجوه، باید این حملش کنیم بر بعض الوجوه. ببینید این فرمای شما با اطلاق روایات دیگرمون جور در نمیاد، بله با اطلاق روایات دیگرمون جور در نمیاد، با عمل معظم هم جور در نمیاد. این اطلاق روایات دیگر میشه حلش کرد، میگیم اونا مطلق این مقید، اونا عام این خاص، اطلاق روایات رو میشه مشکلش رو حل کرد، اما عمل معظم اجازه نمیده به شیخ انصاری که هم چرفی رو بزنه. ایشون میگه معظم فقها ها به این روایت عمل نکردن، یعنی اعراض کردن از این روایت.
شیخ توسه، شیخ مفید، از این سه تا یه نفرشون هم عمل کرده. نه
داریم دیگه. ببینید فقط این ستا که نبودن تو قدما، که ما تو قدما عرض کنم فقهای زیادی داریم که احدی غیر از مرحوم صدوق این فتوا رو نداده. تو متأخرین هم همینطوره، یعنی هم قدما هم متأخرین. علی ای حالن فقهای دیگر فتوا ندادن، همین جهت باعث شده شیخ جرأت نمیکنه. ببینید فهم فقها برای ما مهم بوده. من قبلا هم اینو یه بار عرض کردم، حالا کسی جرأت بکنه اشکال نداره ها، ما قول مشهور رو حتی مشهور قدما رو حجت نمیدانیم ها، اما همینی که حجت نیست خیلی وقتا جلو فتوا دادن آقایون رو گرفته، نمیگذره آقایون فتوا بدن. عمده علتش هم این است که در میان قدما اولا حرفای سینه به سینه ما زیاد داشتیم، ثانیا کتابهایی وجود داشته که کتب روایی ها، کتابهایی وجود داشته که اون کتابها به ما نرسیده، احتمال میدیم در اونجا روایاتی بوده که این آقایون اون روایات رو دیدن و یک حرفایی زدن. اینا باعث میشه که اگر مثلا ما 100 تا عالم در مثلا طول 300 400 تا 100 تا فقیه به نام داریم توی 300 400 سال، یه نفر دو نفر پنج نفرشون یه حرف بزنن، 95 نفرشون با اینکه این روایت رو دیدن بهش عمل نکردن جرأت نکنه روایت به روایت عمل کنه و فتوا بده. الا ایهانن، حالا اگر یه کسی واقعا جرأت میکنه میگه آقا من عرض کنم خدمت شما، حالا ولو این آقایون نفهمیدن من وقتی اینو فهمیدم فتوا میدم، خب اون طبیعتاً یه حرفی یه جرأتی میخواد. عرض کنم شیخ انصاری ظاهرا این جرأت رو اینجا نداشته، یعنی این جرأت نداشته معناش نقص نیست، تنقیص نخواستم بکنم، یعنی این احتیاط رو خلاصه ایشون کرده و شاید احتیاط به جایی هم هست. آخرین مطلب دوستان، ببینید دوستان بزرگوار، ما در مورد خیار مجلس که آیا در زمانی که خیار مجلس وجود داره و تفرق بین متبایعین انجام نشده، آیا این عرض کنم مدت زمانی که خیار مجلس وجود داره اون رو توی مهلت سه روزه خیار تأخیر تو مهلت سه روزه به حساب میاریم یا نمیاریم بحث کردیم، اجمالا یکی دو بار اشاره بهش شد. ایشون بعد از این سه تا شرط میخواد بیاد سراغ این مطلب که آیا ما اگر قرار شد بعد از سه روز مهلت دادن به آقای مشتری، بعد از سه روز مهلت دادن به آقای مشتری به آقای بایع خیار تأخیر بدیم، این سه روز رو از کی حسابش کنیم؟ آیا از زمان عقد حسابش کنیم یا از زمان تفرق که خیار مجلس چی میشه؟ تمام میشه. عرض کردم خصوصا اگر مثلا زمان خیار مجلس یک زمان نسبتا معتد بهی باشه این بحث معنادار میشه. حالا فرض کنید یه کسی عرض کنم مهمان شما شده، اومده تو منزل شما از شهرستان، تو منزل شما مونده، یه معاملی هم همونجا با شما میکنه و عرض کنم خدمتتون یک شبانه روزم هم با هم همونجا تو منزل شما هستید، بیرونم نمیره که بخواد تفرق از مجلس اتفاق بیفته. خب تو این یک روزی که منزل شما هست تفرق از مجلس هم اتفاق نمیفته، این خیار مجلس داره. خب اگر خواستیم خیار تأخیر بدیم بعد روز بعدش، بعد از یک روز از زمان عقد وقتی رفت برای شما پولو بیاره، از زمان تفرق ما سه روز بهش مهلت میدیم، یعنی تا روز چهارم، یا نه از ابتداء عقد حساب میکنیم تا روز سوم، اینجا تکلیفمون چیه؟ ایشون میفرماید انگار یه وجه این است که بگیم حین تفرق. از چه باب؟ از باب این که بعضی از روایاتمون دوستان ظاهرن میخواد بگه مدت غیبت باید سه روز باشه. این دیگه حالا ما کار به اون شرط اولم نداریم، ما استظهار از روایاته. مثلا روایت زراره اول صفحه 219 ببینید، داشت فَإِنْ جَاءَ بِالثَّمَنِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ. این فَإِنْ جَاءَ از کلمه جَاءَ شما چی میفهمید؟ اِنْ جَاءَ بِالثَّمَنِ تا سه روز، یعنی رفت و برگشتش بشه سه روز. این معناش این است که اون یه روزی که پیش شماست اون حساب انجا به سمن، یعنی اگر اوورد سمن رو تا سه روز، یعنی از زمانی که رفت تا زمانی که برگشت انگار سه روز بگذره. اگر کسی از این روایت استفاده کرد که میخواد مدت غیبت رو بگه سه روز، خب باید از زمان تفرق حساب کنیم. اما اگر یه کسی گفت نه حین عقد است، به چه دلیل؟ به این دلیل که این بینه و بین ثلاثت ایام تو این روایاتی که اومده کنایه از عدم اقباض است. یعنی اگر تا سه روز سمن رو قبض نکرد آقای بایه، اگر یه کسی گفت بینه و بین ثلاثت ایام کنایه از عدم اقباض اون سه روزه، خب این از زمان عقد در واقع سمن رو قبض نکرده دیگه. قرینش هم میدونید چیه؟ قرینش هم اینه که تو روایت علی ابن یقطین داشت العجل بینهما ثلاثت ایام فان قبض بیعه و الا فلا بیع له، که این عرض کنم این که گفت عجل سه روزه اگر قبض کرد، یعنی قبضش تو سه روز اتفاق افتاد، افتاد نیفتاد دیگه خیار داره. این ان قبض بیعه انگار میخواد بگه قبض باید تو سه روز اول اتفاق بیفته، که ظاهرش این است که باید عرض کنم خدمت شما سه روز بیشتر مهلت برای قبض ثمن و اقباض ثمن وجود نداره. مرحوم شیخ هم بفرماید که این وجه دوم رو ما اقوا میدانیم، یعنی اون عرض کنم خدمت شما این که ما از حین تفرق حساب کنیم رو ایشون قبول نداره و معتقده باید از ابتدا عقد باشه. اون جائب ثمن هم ایشون قرینیتش رو قبول نداره. این که میگه جائب ثمن از باب این بوده که معمولا کسی که معامله میکنه، ما تصویر کردیم یه روز اومده مهمان شما شده، اما معمولا چون زمان بی با زمان تفرق معمولا فاصله ای نمیفته، این که گفت جائب این عرض کنم ناظر به این نیست که حالا از زمان تفرق حساب بشه. نگاه کنید، بله فرق نمیکنه زمان عقد باشه، بله خیار مجلس سر جای خودش هست، خیار مجلس سر جای خودش هست. اگر ما بگیم زمان عقدم هست، عرض کنم خیار مجلس سر جای خودش هست، اما از ابتدا عقد سه روز باید بگذره، بعد خیار تأخیر میاد، خیار تأخیر بعد از سه روز مشکلی هم نداره. ضمن این که تازه جمع بین خیارات هم مشکل نداره، در آن واحد انسان چند تا خیار داشته باشه. ثم ان مبدا الثلاثه من حين التفرق او من حين العقد، آیا مبدا اون سه روز مهلت، یعنی از کی ما باید حسابش کنیم، از حین تفرق از مجلس است یا از حین عقده؟ وجهان، ایشون میفهمد دوتا وجه وجود داره. این من دوستان کنارش بنویسید، این من وجه حین تفرقه، یعنی اگر کسی بگه حین تفرق حرفش اینه، میگه من ظهور قولهی فان جاء بالثمن بینه و بین ثلاثت ایام فی کون مدت الغیبه ثلاثتن، این عبارت ظهور داره در این که مدت غیبت ثلاثه باشه. دوستان از کجای عبارتشون استفاده کرده؟ از جائه. میگه اگر آورد ثمن رو تا سه روز، یعنی چی؟ یعنی رفت و برگشتش انگار سه روز، مدت غیبتش سه روز بود. و من کون ذالک، این من کون ذالک دوستان وجه بگید حین عقده، و من کون ذالک یعنی این عبارت جا عرض کنم به ثمن بینه و عوض میخوام بینه و بین ثلاثت ایام، این ذالک رو بزنید به این تعبیر بینه و بین ثلاثت ایام، و من کون ذالک این عبارت کنایه است از عدم اقباض ثلاثت ایام، یعنی کار نداره به مدت غیبت، میخواد بگه این از زمان عقد تا سه روز قبض نکرد، تقابض اتفاق نیفتاد. کما هو ظاهر قوله علیه السلام فی روایت علی ابن یقطین العجل بینهما ثلاثت ایام فان قبض بیعه، که بیع رو به معنی مبیع کردیم، اگر مبیع رو قبض کرد و الا فلا بیع بینهما، این معناش این است که مدت عرض کنم تقابض نکردن و عدم تقابض عرض کنم باید سه روز باشه، که طبیعتاً باید از اول عقد حساب کرد. ایشون میفرماد و هذا هو الاقوا، قول دوم و این که ما از حین عقد حساب کنیم اقواس، علتش هم عرض کردم که اون جا نمیتونه قرینه باشه، به علت اینکه معمولا دوستان عرض کنم خدمت شما زمانی که عقد انجام میشه با زمان تفرق یکیه، ما نمیتونیم این رو ناظر به زمان غیبت بگیریم. آخر دعوانا ان الحمد لله.